ایران هست این هست که فرایند عضویت ایران میتواند فرصتهایی رو برای کشور ایجاد بکنه. خب دستگاه دیپلماسی ما به ویژه وقتی که آقای رئیس جمهور ما دارن مسافرت میکنن به اجلاس، شناسایی دقیق و کاربردی و عملگرایانی این فرصت ها خیلی ضروریه. اینم نیازمند یه درک درستی از این عضویت هست، از اون نهاد اقتصادی، از قابلیت های اونها و قابلیت های ما، تا ما میتونیم تا بتونیم بر اساس این درک صحیح در واقع سیاست های عملی جدی رو دنبال بکنیم، یه چشمانداز واقع گرایانه از امکانات موجود متقابل داشته باشیم که اصطلاحا بهش اکانومیک کامپلیمنتری یا هم تکمیلی های اقتصادی یا در زمین های سیاسی و امنیتی هم به همین شکل ازش استفاده میکنن. اما خب اون چیزی که من فکر میکنم حالا در این اجلاس هم مورد تأکید قرار میگیره اونطوری که گزارش ها رو دیدم، یکیش بحث این شکاف های درآمدی عمیقی هست که در درآمد های سرانی اعضای سازمان همکاری شانگهای وجود داره. خب این یه چالش عمده هست که نتونه اقدامات و سیاست های اقتصادی اصلاحی رو ما با این در واقع شکاف های درآمدی داشته باشیم و بایستی تلاش بکنه جمهوری اسلامی هم در راستای همگونی این درآمد ها و استفاده بهینه از اونها استفاده بکنه. اون چیزی که ما در داخل هم داریم، آقای رئیس جمهور هم در فرمایشاتشون بارها مورد تاکید قرار داده، من دیدم در گزارشات کارشناسی نهاد دولت هم وجود داشته، بی‌ثباتی سیاسی تجاری ایران به خصوص در طی دو دهه گذشته هست که علی‌رغم تلاش هایی که انجام شده البته برای اصلاحات ساختاری و کاهش در واقع چالش ها در سیاست تجاری، این هم دنبال میشه و باعث به طور واقع گرایانه البته در درون خود کشور ما حل بشه، ولی خب غالبا رؤسای جمهوری که گزارش هایی رو ارائه میکنن به این نواقص و چالش ها هم میتونن اشاره داشته باشن.
درسته آقای دکتر، یه نکته ای هست، این که بالاخره ما الان در نظام بین الملل شاید یه سری تغییر تحولات هستیم، یعنی اون نظام تک قطبی که امریکایی ها در رأسش بودن بعد از فروپاشی شوروی و اون نظام دو قطبی، الان باز داریم شاهد یک برآمدن یک نظام چند قطبی هستیم. حضور ما در همچین پیمانهایی چقدر میتونه کمک میکنه به ما در این نظم جدید جهانی که ما بتونیم جایگاه خودمون رو درست به دست بیاریم و پیدا بکنیم؟
ببین خب این یه فرصت برای جمهوری اسلامی که به خصوص در بحث تحریم ها و تا زمانی که رژیم ناجوانمردانه تحریم ها در مورد ایران هست، ایران از یه همچه برگ برنده هایی استفاده بکنه. همکاری ایران با باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای که این باشگاه انرژی در درون سازمان تعبیه شده میتونه زمین ساز فرصت های تجاری برای بخش های هسته‌ای کشور ما باشه، فرصت های اقتصادی رو میتونه به خصوص در بحث همکاری های تجاری ما با چین برای برنامه های اقتصادی در درون سازمان همکاری شانگهای به وجود بیاره و مباحث لوجستیکی، کنسرسیوم بین بانکی، ابتکارات اقتصادی و توافقات دو جانبه هم بسیار حائز اهمیت. البته من این رو اضافه بکنم، یه عده‌ای هم خب تصورشون این هست که به نظر من یه به شکل افراطی یه هورایی میکشن که آره حالا ما اگه به این سازمان بپیوندیم و میتونیم خیلی جلوی خیلی از چیزها رو بگیریم، اما
نه باید واقعا واقع گرایانه نگاه کرد آدم به مسائل.
یعنی تصورم این هست که ما چون اثبات شی نفی معادا نمی کنه، اهمیت این همکاری حالا با سازمان همکاری شانگهای و نگاه به شرق در سیاست خارجی ما نفی این رو نمی کنه. به نظر من که ما
با دیگر کشورام ارتباط نداشته باشیم،
آفرین، رفت بحران بکنیم، باید همکاری بکنیم، تنیس‌زدایی بکنیم، مذاکرات خودمون رو ادامه بدیم. ببینید به هر حال خود چینی ها برای ما شاید علاوه روابط تجاری و زایش ثروت یک الگوی خوبی باشن، اونها به منافع اقتصادی خودشون نگاه میکنن، ما هم همینطور باید که امکان تلاشمون رو داشته باشیم رژیم تحریم ها رو برطرف بکنیم، البته با حفظ سیادت ایران و استقلال ایران و اون برحال هزینه هایی که در این زمینه کردیم. ولی خب در این حال این یک بازار جهانی هست، نمیشه شما بگید که ما اون طرف رو ولش میکنیم و فقط میپردازیم.
نه اصلا این همچین چیز آره مسئولان سیاست خارجی هم بارها روی موضوع تاکید کردن که ما هم نگاه به شرق رو داریم هم نگاه به غرب و کلن به دنبال تعامل با شرق و غرب هستیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر رضا سیمبر، استاد روابط بین الملل، درباره اجلاس آتی سازمان شانگهای و حضور آقای رئیس جمهور در ازبکستان که در 15 و 16 سپتامبر برگزار میشه.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خانم ها آقایان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که اوقات خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشین. 12:37 دقیقه است و با برنامه رویداد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع دیگه که میخوایم در برنامه بپردازیم یک موضوع اقتصادی هست، توسعه تعاملات اقتصادی با منطقه و افزایش ترانزیت کالا از کشورمون. خب بالاخره جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین شاهراهای جهان به حساب میاد و خب بستر مناسبی هست برای ترانزیت و اینکه خب ما از این مسیر و از این طریق هم بتونیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم. گفتگو میکنم با جناب آقای محمد جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. سلام.
سلام خدمت.
خیلی طولانی عنوانتون آقای هدایتی، قبول دارین؟
شما هر دوست داشتین کوتاه‌تر.
سلامت باشین. آقای هدایتی، مشخصا الان روند ترانزیتی کشور ما چقدر رشد داشته؟ تعامل با چه کشورهایی داریم؟ چه برنامه‌های پیش رو هست؟
بله، من شما عرض کنم که تقریبا بعد از اتمام
فکر می‌کنم که در مسیر و جاده بودن و صدای آقای هدایتی قطع شد. خب بله، حالا همکاران ما سعی می‌کنن که باشون یک بار دیگه ارتباط بگیرن. یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. آقای هدایتی صدا میاد، فکر کنم تو جاده بودین.
بله حضرت میفرم. بله.
زنده باشین. میفرمودین.
بله، عرض میکردم که بعد از اتمام دوران کرونا در دنیا، مؤلفه‌های مؤثر در لوجستیک بین الملل و ترانزیت دچار تغییرات اساسی شده و عرضم حضور شما که تجارت بین الملل که عمدتاً به صورت دریا پایه بود، با توجه به افزایش کرایه‌های حمل دریایی، علاقمندی و رغبت به استفاده از مسیرهای زمینی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و با توجه به اینکه در حال جمهوری اسلامی ایران با قلمرو اون به نوعی در حوزه تجارت بین آسیا و اروپا قرار داره، طبیعتاً حجم تجارت زیادی که بین این دو تا حوزه بزرگ اقتصادی دنیا وجود داره، قلمرو ایران رو هم به واسطه استفاده از برای عبور کالای ترانزیتی افزایش داده. ما سال گذشته سال 1400 تقریبا ترانزیت در بخش جاده ایمون دو برابر شد، یعنی ما حدود 98% رشد داشتیم.
علت این دو برابر شدن چی بود؟ یعنی چه اقدامی انجام شد که یهو دو برابر شد؟
ببینید، به نوعی من در بخش قبلی صحبت هم اشاره کردم، یک بخشش برمیگشت به این که به هر حال در دوران کرونا هم مرزها انسداد پیدا کرد به واسطه نگرانی هایی که کشورهای مختلف به واسطه ورود و شیوع سویه های مختلف کرونا داشتن. به هر حال مرزها در مرزهای بین کشورها خیلیشون به ویژه در ابتدای اپیدمی کرونا بسته شد و محدودیت های اعمال شد و این محدودیت ها خب تردد و تجارت دنیا رو هم تحت تاثیر قرار داد. بعد از این به نوعی مدیریت کرونا و واکسیناسیونی که در دنیا اتفاق افتاد، به نوعی زنجیره لوجستیکی که دنیا دچار تحول شد، یعنی یک به نوعی تقاضاهای زیادی برای جابجایی کالا در دنیا.
درسته آقای هدایتی، من اینو میخوام بدونم، خب این دو برابر شدن خب خیلی اتفاق خوبی هست، اما آیا ظرفیت ترانزیتی کشور ما این عددی که الان هست به قول معروف هست یا نه ما ظرفیت زیادتری داریم که میتونیم استفاده بکنیم ازش؟
ببینید، قطعا موقعیت خدادادی کشور ما و دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی که ما داریم در جنوب کشور و همینطور همسایگی در کنار کشورهای محصول در خشکی، اینها واقعا خیلی در کمتر کشوری رو شما در دنیا پیدا میکنید که همچین ویژگی های جغرافیایی رو داشته باشه. این ویژگی ها
بفرد فکر میکنم باز ارتباط ما قطع شد. خب گفتگو در حال گفتگو هستم با جناب محمد جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، که ایشون گفتن که در یک سال اخیر حدود 98% ما افزایش ظرفیت ترانزیتی داشتیم، مبادلات ترانزیتی کشور افزایش پیدا کرده. علتی هم که گفتن بیشتر به خاطر بحث کاهش شیوع کرونا در کشورمون بوده. حالا یه خبری هم بگم که در تیر ماه امسال، در اول تیر ماه، نشست کارگروه ترانزیت با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 6 راهکار توسعه ترانزیت هم در این جلسه مطرح شده بود که در ادامه خدمتتون میگم. آقای هدایتی، خواهش میکنم. آقای هدایتی، یه بحثی که پیش اومد این بود که حالا بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی هست که آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهورم در جلسه‌ای که داشتن در این خصوص نشست کارگروه ترانزیت خیلی اصرار داشتن و گفتن که بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم بشه، شرایط برای اونها تسهیل بشه. اتفاقی افتاده در این خصوص؟ چه ظرفیت‌هایی بخش خصوصی داره که میتونه کمک بکنه به دولت در این امر؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، من اون جمله قبلیمو تکمیل کنم.
بفرمایید.
اون چیزی رو که در سطح کارشناسی و بررسی‌های تقاضایی که تو حوزه ترانزیت منطقه‌ای وجود داره، کارشناسا برآوردشون اینه که ما میتونیم پتانسیل اینو داریم که از ایران سالی بین 50 تا 100 میلیون تن ترانزیت رو داشته باشیم. یعنی این ظرفیت
عدد عجیب و بالایی واقعا.
این ظرفیتی که به هر حال با توجه به حجم تجارت کشورهای پیرامونی ما، این عددی است که تقاضایی است که برآورد میشه تو شبکه راه‌های ما میتونه ترانزیت بشه. بنابراین فاصله ای ما با اون چیزی که باید باشه خب زیاده. قطعا با توجه به جمع نشستی که خدمت آقای دکتر مخبر داشتیم در مورد بحث توسعه ترانزیت، خوشبختانه این دولت 13 از خود جناب دکتر رئیسی گرفته تا معاون اول و وزرای مخترم به شدت تاکید روی استفاده از این ظرفیت و پتانسیل خدادادی دارن. این خب نوید بخش خوبی این که به هر حال حرکت‌هایی رو توی بخش‌های مختلف کشور چه خصوصی چه دولتی شاهد این باشیم که ترانزیت و توسعه اون تبدیل به یک مطالبه شده و به نوعی این روز هم که ما خدمت شما هستیم بخشی از همین مطالبه است که به هر حال در رسانه ملی هم وجود داره. خدمت شما عرض کنم که این که چه کار باید بکنیم، بخشی قطعاً به توسعه زیرساخت‌ها برمی‌گرده که حالا زیرساخت‌ها بخشش قطعا مجبور هست خود دولت سرمایه گذاری کنه، بخش هم ممکنه برای بخش خصوصی بسته های سرمایه گذاری که جذاب باشه فراهم بشه. ولی به نظر من یک بخشی که ما باید توی حوزه بخش خصوصی میتونیم خوب فعالیت بکنیم این هستش که بتونیم شرکت های لوجستیکی رو ایجاد بکنیم که پیوند با شرکت های لوجستیکی مهم دنیا در منطقه و دنیا باشه. اینها اگر بتونه به صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق بیفته و به نوعی شرکت‌های لوجستیکی معتبر دنیا و منطقه بتونن با شرکت‌های ما وارد مذاکره بشن و سرمایه گذاری مشترک شکل بگیره و به نوعی موقعیت خدادادی ما تبدیل بشه به یک هابای لوجستیک توی منطقه،
درسته.
این اتفاق اگه بیفته قطعا میتونه یک جهش.
خب این اتفاق کی میفته فکر میکنیم؟
ببینید این قضیه واقعیتش این هستش که بخش عمده ایش حضور شرکت های سرمایه گذاری خارجی و به صورت ارزم حضور شما که منطقه ای بخشش به هر حال مذاکرات داره انجام میشه، ولی واقعیت یه بخشش خیلی برمیگرده به این شرایط رفع تحریم و موضوعاتی که به هر حال وجود داره، چون به هر حال سرمایه گذاری خارجی میخواد جایی بیاد سرمایه گذاری بکنه که مطمئن باشه که فردا به لحاظ بین‌المللی دچار مسئله نمیشه.
درسته. خیلی ممنونم آقای هدایتی، متشکرم. چون ما باید موضوع برنامه با موضوع بعدیمون هم بپردازیم، خیلی متشکرم. اوقات بسیار خوبی داشته باشیم. میدونم که این روزهای در اربعین هم بسیار سر شما شلوغه. خیلی متشکر از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. متشکرم.
سلامت باشید.
خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، درباره افزایش ظرفیت ترانزیتی کالا از کشورمون و توسعه توانات اقتصادی با منطقه و اینکه بخش خصوصی آمادگی این رو داره که کمک بکنه به این ظرفیت. وقتتون بخیر باشه. ساعت 12:48 دقیقه است. با برنامه رویداد از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بخش با سخنگویان رو میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم.
با سخنگویان
بحث واردات خودرو چند وقتی که خب مطرح شده، در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای امید قالیباف، سخنگوی محترم وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای قالیباف سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب عسکری عزیز و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه
زنده بشه. آقای قالیباف، بحث واردات خودرو به کجا رسید؟ آیا موانعی هست بر سر راه؟ رفع شده این موانع؟
به جای خوبی رسیده خدا رو شکر، مانعی نیست. یعنی اگر که منظور اینه که یک حالا افرادی هستن که مخالفت میکنن و مثلا چوب لای چرخ واردات خودرو،
آره، چون بعضی از فعالان صنعت خودرو میگن کسانی هستن که چوب لای چرخ واردات خودرو میذارن، همچین چیزی هست؟
نه ببینید، این یک مسئله خیلی شفافیه، یعنی 70,000 خودرو قرار هست تا آخر سال وارد بشه. این 70,000 خودرو آیین‌نامه‌اش خب منتشر شده، عزیزان در جریان هستند. تا 19 شهریور ماه فرصت داده شده که درخواست‌هاشون رو، اگر البته شامل شرایط آیین‌نامه میشن، بدن به دفتر صنایع خودروی وزارت سمت و تا آخر شهریور بررسی میشه. اسامی برگزیدگان یعنی شرکت‌ها اعلام میشه و بعد میرن دنبال بقیه کاراش مثل ثبت سفارش و به حال واردات خودرو. الانم تا جایی که من میدونم شرکت هایی که فعال هستن در حوزه واردات خودرو مذاکرات زیادی کردن با خودروسازان. از این حیث نه، من مانعی نمیبینم راستش. یه نکته دیگر هم حالا بد نیست من اشاره بکنم و اون اینه که میدونی که در آیین‌نامه سه مدل طراحی شده برای بحث خودروی خارجی.
درست.
یه مدلش که حالا همین وارداتی که از کردم 70,000 تا در دستور کار هست، قیمتش هم 10,000 کف تا 20,000 سقفشه،
دلار دیگه. درسته،
حالا دلار و یورو الان دیگه تقریبا مثل هم شدن، فرقی نمی کنه ولی یوروه. بله. بعد مدل دیگهش مال مناطق آزاده که فقط خودروی برقی باید وارد بشه و اون هم الان کارش داره پیش میره. سازمان منطقه آزاد هم خیلی مشتاقه و اون هم بسیار پرطرفداره. یه مدل دیگه هست که بهش میگیم مدل سرمایه گذاری. مدل سرمایه گذاری مال افرادیه که مایلن در ایران خط تولید یک خودروی خارجی رو راه اندازی بکنن. درست شد. اینها مشوقی براشون در نظر گرفته شده. مشوق هم این هست که این عزیزان اگر البته بتونن یه مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد هم باید بگیرن، چون بحثشون سرمایه گذاریه، اون سازمان باید مجوز بده. مشوق پیش بینی شده اینه که هزینه های ریالیشون در ایران مثل خرید زمین و سوله و نمیدونم تجهیزات و ماشینالات و فلان و اینها رو بتونن از قبل واردات خودرو و فروش خودروی وارداتیشون تأمین بکنن، که این دیگه میشه مازاد بر اون 70,000 دستگاه خودرویی که گفتم در مدل اول میخواد وارد بشه. بنابراین این سه مدل فعال، هر کدوم با سازوکار خودش داره کاراش پیش میره و انشالله هم انجام میشه.
یعنی آقای 10,000 میشه مثلا حدود 300 میلیون، درسته؟
ببخشید یه بار دیگه، ممکنه
این 10,000 دلار مثلا از 10,000 تا 20,000 میشه بین 300 تا 600 میلیون، درسته؟
خب ببینید همینجوری بخواید حساب بکنید، حالا دلارم 30 تومن بگیرید، بله. ولی خب به اینها مثلا حقوق گمرکی میخوره، یعنی حقوق ورودی که متشکل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی هست میخوره و یه رقابت هم در بورس کالا دارن. یعنی قیمت تمام شده ای که حالا یه ضربه در دلار بکنیم بگیم اینقدر میشه نیست.
پس این بحث گمرکیش چقدر میشه؟ چون یه بحثی هم بود که آقا اینه بعد گمرکیش یه جوری باشه که نمیدونم به خودروی داخلی ضربه نخوره، مثلا اونا قیمتشون مشکل پیدا نشه. این بحثایی هم بود.
بله بله، خودروی داخلی که داره تولید میشه و ما اتفاقا داریم خودروی رو وارد میکنیم که بتونه بازار رو تنظیم بکنه، چون مقدار تولیدی که خودروسازان داخلی دارن انجام میدن تقریبا ما سالی 400,000 دستگاه کم داریم. حالا این 70,000 دستگاه البته مؤثر هست، اما هنوز تا تعادل بازار شکاف همچنان هست، بنابراین به هیچ وجه به تولید داخل لطمه نمی خوره. در مورد تعرفه هم طبق آنچه که آیین‌نامه گفته باید خودرو در بورس کالا معامله بشه. یعنی چی؟ یعنی با یه قیمت پایه‌ای، همین قیمتی که فرضاً شما گفتید، قیمت دلاریش در معادل ریالیش، و اگر که 10,000 دلار هست ضرب در 30,000 تومان مثلا میشه 300 میلیون تومان، با این قیمت پایه بیاد در بورس عرضه بشه، بعد اونجا رقابت میخوره. ممکنه که 50 تومان، 70 تومان، 80 تومان.
پس باز آقای غالیبا به درد ماها نمیخوره که باز پول ندین، پولمون خیلی چیز نیست، باز هم خودروهای ایرانی مصرف میکنیم. آره بازم برام پولدارا میشه.
جیب شما خبر ندارم، ولی خب به هر حال
درسته.
الان خودروهای اقتصادی حالا دیگه
درسته. فقط آقای غالیبا ما زمانمون تموم شد، عذرخواهی میکنم چون باید تحویل پخش بدیم. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. گفتگو کردم با جناب آقای قالیباف، سخنگوی محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره بحث واردات خودرو. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما سروران گرامی است. به اطلاعتون برسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 خواهد بود. انشاءالله که آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت و فضیلت نماز در اولین فرصت، و انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی هم در جای جای ایران اسلامی، در مساجد، در منازل، در تکیه ها بتونید انشاءالله آماده باشید برای شنیدن کلام خدا، قرآن، و بعد هم اذان و برپایی و اقامه نماز ظهر و عصر. دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا